بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، صفحه 46.
قبلا ایشون پاسخ داد، پاسخش این است که طریقیه قاعده اولیه اماره است. چرا قاعده اولیه است؟ آره، چون اماره اصلا توش انگار طریقیت خابیده، لذا وقتی این طور شد، مادام که بتوانیم با طریقیت مشکلمون رو حل کنیم، ضرورتی نداره بریم سراغ سلبیت، مگه دلیل داشته باشیم. ما نمیگیم منافات داره. اگه یک کسی گفت طریقیت هست، جدای از اون شارع مقدس یه مصلحت خاصی هم برای شخص مکلف دیده، تونست اثبات کنه، میذاریم رو چشم. اگر مصلحت شخصی شما دیدید، دیگه طریقیت میره کنار خود به خود. چون آخه طریقیت یعنی این که فقط طریقه. شما اگر تونستید اثبات کنید که یه مصلحت شخصی در سلوک یا مؤدا وجود داره، میشه طبیعیه، یا میشه مصلحت سلوکیه، دیگه طریقیت نیست. اما این دلیل میخواد دقت
کنه.
نه ببین، آخه وقتی شما میگید طبیعیت هست، یعنی طریقیت نیست. طریقیت یعنی چی معناش کنید؟ یعنی فقط تنها چیزی که مورد نظر اون واقع، این فقط طریقه. این فقط چه دقت کنید، معناش این است که اگر طبیعیت بود یا مصلحت سلوکی، دیگه طریقیت نیست. قابل جمع اگه منظورتون اینه که هم طریقیت باشه هم طبیعیت، نه. چون طبیعیت که اومد
فقط طبیعیت.
میدونم، پس باز جداش کردید، جمع نشدن با هم دیگه. بر فرض که این حرف هم بزنید، باز جمع نشدن. علی ایالمون طبیعیت دلیل میخواد. ایشون میگه من دلیل پیدا نکردم. چرا؟ چون بر اساس طریقیت اگر ما گفتیم به مصلحت حفظ نظام، به مصلحت تسهیل شارع مقدس یک اماره ای را طریق به واقع قرار داده، ولو از برخی مصلحت واقع هم از دست بره، این نه ظلمه نه خلاف حکمته. بگی چیه که بگیم شارع این کارو نمیکنه، بعد بگیم خب حالا که این کارو نمیکنه پس یه کار دیگه کرده؟ شو میگم چی دیگه نداره.
سوال
بکن، مثلا تو یه جوهر علاقه دارم، بله مشکلی نداره. نه، این بر اساس همون اصله میگه، این بر اساس همون اصل و قاعده اولیه طریقیت میگه. میگه وقتی شما مصلحت نوعیه رو داری، مصلحت نوعیه مقدمه بر مصلحت شخصی میدانی. وقتی این هست، میگه نوبت به دومی نمیرسه، دومی دلیل میخواد که ما نداره.
طبیعیت اینا رو بگه علمیه، یا اصلا وارد نشه. خود این که بگه که خود شاره در واقع انفتاحه این رو حجت کرده، اماره رو حجت کرده، اماره رو خود سلوک مستد و در نتیبت بهش عمل کرد. دیگه آنو چه سلوکیه مخواد باشه، هر چی مخواد باشه، این وقت این عمل بشه. همه قبول داره کار عمل کنن، همه قبول کنید که آنو برد چیزی میخواد درست بشه.
خواست ثمره عملی طریقیت و سببیت رو میفرماییم؟ نه ببینید، ثمره عرض کنم واقعی خارجی داره، به این معنا که اگر یک کسی قائل به سببیت شد، معناش این است که این شخص چیزی از جیبش نرفته. بله، در این که همه باید عمل کنن درست، در این که همه باید به اماره ای که حجیتش قطعا ثابت شده عمل باید بکنن، تو این جهت تفاوتی نداره. اما این معناش نیست که هیچ اثر هیچ جا نداره ها. اگه منظورتون اینه که همه باید عمل کنن، بله، هیچ فرق نداره. ببین باز چرا دیگه تو این دنیا مثلا سببیتی نتیجهش کار، نتیجه کارش تصویب، طریقیتی نتیجه کارش تصویب نیست. اون تصویب یکی از بحث‌های مهم بین اشاعره و معتزله و از طرف امامیه است. یه آثار علمی رو داره و اینا چه بسا آثاری برای خودش داشته باشه. اما این نکته ای که آقا فرمودن نکته خوبه که یه کسی بگه آقا بالاخره این اماره چه ما سببیتی بشیم، چه طریقیتی بشیم، چه مقصد سلوکیه بشیم، اگر دلیل قطعی بر وجودیت شده همه باید عمل کنن. خب این درسته، تو این جهت هیچ تفاوتی نمیکنه، یعنی همه باید عمل بکنن و هیچ بحثی نیست. یعنی چی؟ اماره رو رهاش کنیم؟ نه نه خیر. البته حالا تو بحث اجزا باز ممکنه یه آثار دیگری داشته باشه، این که باز باید عمل کنیم هیچ فرق نمیکنه. اما اگر مثلا فرض کنید یه کسی مثل اشاعره گفت آقا معدای اماره خود واقعه، این اصلا بحث اجزا پیش نمیاد چون واقع رو عمل کرده. اما اگر گفتیم نه این حکم ظاهری است، خب این بحث پیش میاد که حالا اگر کسی حکم ظاهری رو عمل پیش کرد بعد حکم واقعی براش منکشف شد، آیا اون حکم واقعی رو دوباره باید عمل کنه؟ یعنی مجزی است یا مجزی نیست؟ یا اگر یک کسی گفت اصلا این معدای اماره حکم ظاهری هم نیست، شما امروز به یه نتیجه رسیدی بعدا معلوم شد خلاف واقعه، نه حکم واقعی بود نه حکم ظاهری بود، الان چه کار باید بکنی؟ اینا آثاریه که میتونه داشته باشه، یعنی توی اجزا شما میتونید متفاوت فکر کنید اونجا. اما جدای از اینا، این که این اماره رو شما قطعا الان حجت میدونه و معداش یه چیزی شده، علی الان باید عمل کنیم، چه قالب طریقیت باشیم، چه سببیت محضه، چه مسئله سلوکی، تو اینجا از تفاوت. تمام. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. توضیح ذلک ان حقیقت الجعل هو الایجاد، ولی ایجاد و الان نحوین، ما یراد منه ایجاد الشیء حقیقتا فی الخارج و یسمى الجعل التکوینی او الخلق، الثانی ما یراد منه ایجاد الشیء اعتبارا و تنزیلا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته ما اومدیم جعل اعتباری، امر اعتباری و امر انتزاعی رو یه معنا براش کردیم. اون چه که تا به حال در معنای اعتباری و عرض کنم انتزاعی کردیم، گفتیم اگر یک چیزی مورد جعل شارع مقدس بشود مستقیما، این میشه امر اعتباری. مثل اینکه شارع مقدس بیاد ملکیت رو مستقیما جعلش بکنه، زوجیت رو مستقیما جعلش بکنه، اینجا میشه یک امر اعتباری. اما اگر اومد یه چیز دیگری رو، یه حکم تکلیفی رو جعل کرد مستقیما اولا و به ذات، اما همون جعل نسبت داده شد به یک امر دیگری بدون این که مستقیما مورد جعل شارع قرار بگیره، یعنی شارع اومد گفت آقا اگر شما بیع کردی کتابت رو در مقابل یک فولی، خریدار کتاب اباحه تصرف دارد، اگر صیغه عقد ازدواج خونده شد اباحه تمتع وجود داره، جواز تمتع وجود داره. خب وقتی این طور شد، اباحه تمتع و اباحه تصرف میشه مجعول شارع و امر اعتباری. شارع این جعل رو مستقیما نیاورد روی، عرض کنم خدمت شما، ملکیت و زوجیت، و ما از اون اباحه تصرف و اباحه تمتع ملکیت و زوجیت رو انتزاع کردیم. اگر این شد، اون وقت این ملکیت و زوجیت میشه یک امر انتزاعی. خب ایشون نهایتاً به این نتیجه رسید که در بحث حجیت، حجیت به عنوان یکی از احکام وضعیه امر اعتباری است، امر انتزاعی نیست، مثل ملکیت و زوجیت و احکام وضعیه دیگر. چون این بحث رو قبلا هم عرض کردیم، مخصوص خصوص حجیت نیست، تو همه احکام وضعیه است. انگاری مرحوم مظفر میخواد بگه تمام احکام وضعیه امور اعتباریه هستن، انتزاعیه نیستن. ما دلیلی نداریم بگیم آقا شارع مقدس اینا رو اعتبار نکرده، یعنی رفته سراغ احکام تکلیفی همه رو ما از اونجا انتزاع کردیم، شارع اعتبار احکام وضعیه رو انجام نداده. نه خیر، اینجوری نیست، اعتبار شده احکام وضعیه از جمله حجیت. حالا همین مسئله‌ای که دیروز ایشون ادعاش رو کرد و نظر خودش رو مطرح کرد، میخواد یه توضیحی امروز در موردش مطرح کنه، که یه مقداری دوستان این توضیح مطالبی که تا به حال در کتاب گفته شد این رو واضح ترش میکنه، روشن ترش میکنه. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید، ایشون ابتدا میفرماید که حقیقت جعل ایجاده. وقتی میگیم خدا جعل کرده یعنی ایجاد کرده. ایجاد دو جوره، یه وقت هست خلق تکوینیست، جعل تکوینیست، یعنی یه چیزی رو در خارج ایجاد میکنه. ایجاد و شی حقیقتن فل خارج، این که میگیم حقیقتن مرادمون نیست که باید مادی هم باشه ها. خدا اگه یه فرشته هم خلق بکنه که مادی نیست، باز ایجاد و شی حقیقتن فل خارج است. ایجاد و شی حقیقتن فل خارج، این میشه جعل تکوینی، این میشه خلق که یک چیز رو حقیقتن در خارج بهش کون میده، بهش وجود میده. دومین دوستان، ایجاد، شق دوم از ایجاد، ایجاد و شی اعتبارن و تنزیلن هست. یعنی چی اعتبارن و تنزیلن؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید که جعل اعتباری و تنزیلی به این است که یک چیزی اعتبارن ایجاد بشه، اعتباراً ایجاد بشه، و این به دو صورت امکان پذیره. گاهی دوستان مجعول اعتباری نازل منزله یک شیء خارجی میشه از جهت ترتیب آثار. یعنی یه شیء خارجی داریم، این شیء خارجی آثاری داره. شارع مقدس این شیئی که اون آثار رو ندارد نازل منزله او قرار میده. یعنی چی نازل منزله او قرار میده؟ یعنی همون آثار رو برای این هم قائل میشود. این میشه اعتبار. مثل چی؟ مثل همین بحث خودمون. شارع مقدس دوستان اماره زنیه را نازل منزله قد کرده تو چه امری؟ در این که آثار قد که طریقیته به زنم داده، گفته آقا این اماره زنیه همون آثار قتل رو داره. چطور؟ اگر قتل بود حجت بود، طریق بود و شما لازم بود بهش عمل بکنید، حجتش ذاتیه دیگه. قتل امر خارجی است، زنم امر خارجی است، قتل یه آثاری داره. شارع مقدس اومد این مجهول اعتباری رو چکار کرد؟ نازل منزله این یکی قرار داد. در چی؟ در ترتیب آثار. یه نوع اعتباره. پس یک نوع اعتبار اینه که ما یک شی رو نازل منزله یک امر دیگر خارجی قرار بدیم از جهت ترتیب اثری از آثار اون چیز. مثل همین مثال خودمون، بحث خودمون، اینو ما بهش میگیم اعتبار. یعنی اگر شارع مقدس اینو نازل منزله اون قرار نداده بود، همون اثر برای این وجود نداشت. اعتبارن یعنی وقتی اعتبار نشده بود، اعتبارن اون دیگه وجود پیدا نمی کرد براش. این یک مدل اعتباره. گاهی هم دوستان مجعول اعتباری نازل منزله شیء خارجی میشه به جهتی که به جهت این که یه خصوصیتی در اون شیء اعتبار شده از خصوصیات امر واقعی وجود داره. مثل چی؟ ببینید، مثالی که خود ایشون در کتاب زده اینه. مثلا شما میگید زیدان اسدان، زیدان اسدان یعنی زید رو شما نازل منزله چی کردید؟ حیوان مفترس، همون حیوان مفترس که یال داره، دندانهای تیز داره، درنده است. زیدان اسدان، زید رو نازل منزله اسد و حیوان مفترس کردید. تو چه جهتی؟ تو جهت خصوصیت شجاعت. که این خصوصیت شجاعت یکی از خصائص اون حیوان مفترسه و چون این خصوصیت در زیدم وجود داره او رو نازل منزله اسد کردید. وجود خود اون شجاعت یک امر تکوینی است، اما این که شما گفتید زیدون اسدون، زید رو نازل منزله اسد کردید، میشه امر اعتباری که چرا این کار رو کردید به جهت وجود اون خصوصیت درش. پس مجعول اعتباری و تنزیلی این است که یه چیز اعتباراً ایجاد بشه، که اعتباراً ایجاد بشه به این دو لحظه عرض کنم خدمت شما امکان پذیره. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث، ولی بحثمون هنوز ناقصه ها، چون بحث یه مقداری عرض کنم طولانیه، دو تیکش کردم. نگاه کنید توضیح و ذالک. قبل از این توضیح و ذالک دوستان، از الاهازا تا این سه سطر ایشون یه ادعا کرد و ادعاش چی بود؟ ادعاش این بود که اگر مرادتون از امر اعتباری و انتزاعی اونیست که ما دیروز معنا کردیم، حق این است که حجیت یک امر اعتباری است، امر انتزاعی نیست. حالا به چه دلیل؟ توضیح و ذالک. ان حقیقت الجعل هو الایجاد، حقیقت جعل ایجاده. وقتی میگن جعل تکوینی، جعل اعتباری، این جعل یعنی ایجاد. ول ایجاد و الان نحوه این ایجاد هم دو جوره. یک، ما یراد منه ایجاد و شی حقیقتا فی الخارج، وقتی خدای متعالی چیز رو خلق میکنه این میشه ایجاد و شی حقیقتا فی الخارج. یه فرشته ای نبوده خدای متعال خلقش میکنه، یه شیعی در خارج نبوده خدای متعال خلقش میکنه، تمام عرض کنم عالم مخلوق خداست به جعل تکوینی، مخلوق خداست به جعل تکوینی. اینا همه میشه ایجاد تکوینی، ایجاد و شی حقیقتا فی الخارج. دو، ما یراد و منه ایجاد و شی اعتبارا و تنزیلا، اون عرض کنم ایجادی، اون معنایی که اراده میشه از اون معنا ایجاد شیء اعتبارا و تنزیلا. این تنزیلا یعنی نازل منزله قرار میگیره، اعتبارا ایجاد میشه. و ذالک، این ذالک یعنی همین ایجاد شیء اعتبارا و تنزیلا. و ذالک به تنزیله منزلت الشیء الخارجی الواقعی، یعنی شما یه چیزی رو نازل منزله یک شیء خارجی واقعی قرار میدی، میگی این مثل اون، نازل منزله قرار میدی یعنی میگی اینم مثل اون. خب اینم مثل اون تو چی؟ من جهت ترتیب اثر من آثاره. مثال بزنید، این من جهت ترتیب اثر من آثاره مثل قطع و زن، میگی زنم مثل قطع. تو چی مثل قطع؟ تو طریقیت که اثر قطعه، میگی زنم مثل او. پس اماره زنیه مثل تواتری است که قطع عرض کنم بهش هست، در این جهت که تواتری که قطع بهش هست اثر داره، اثرش هم طریقیته، حجیته. اون اثر رو میخوای به اماره زنیه هم بدی. ببینید دقت بکنید، جعل اعتباری یعنی اینم مثل اون. ببینید جعل اعتباری چی معنا میکنم؟ خیلی بخوام فارسیش کنیم و محاورهش کنیم، ما یعنی اینم مثل اون، یعنی یه شیء خارجی شما دارید یه شیء دیگر رو مثل اون قرار میدی، اما تو چی؟ میگه همون اثری که این دومی داره این اولی هم داشته باشه، اما این اثر رو شما اعتبار کردی، نازل منزله قرار دادی، واقعا نداشته، شما این رو بهش دادی. میگه همینطور که قطع اثر طریقیت و حجیت رو داره ذاتن، این حجیت و طریقیت رو من به زنم میدم. این من جهت ترتیب اثر من آثاره که مدل اول از این شماره دو هست. اول خصوصیت فیه من خصوصیات الامر الواقعی، یا میگه آقا زید مثل اسد، زیدون اسدون، به خاطر خصوصیتی که در این زید وجود داره از خصوصیات اون امر واقعی. یعنی اسد یه خصوصیتی داره، شجاعت، میگی زیدم مثل اسد در اون شجاعت. وقتی میگی زیدان اسدان، یعنی به واسطه وجود اون خصوصیت در این عرض کنم زید، شما زید رو کل اسد قرار دادی، نازل منزله اسد قرار دادی.
و یسمى الجعل الاعتباری او التنزیلی. ما به این میگیم جعل اعتباری یا تنزیلی، و این امر میشه امر اعتباری، چون زید که واقعا عتد نیست، اماره ظنیه که واقعا قطع نیست که بخواد اون خصوصیت رو به ذاته داشته باشه، که دیگه جعلی نباشه، تنزیلی نباشه، نه، این رو اعتبارش کردون. ولیس له واقع الا الاعتبار و تنزیل، این دیگه واقعی جز اعتبار و تنزیل نداره. و امور اعتباری دوستان همش به ید چی؟ کیه؟ معتبره، یعنی اون اعتبار کننده پیچش دست اونه، میتونه کمش کنه، میتونه زیادش کنه. و ان کان نفس الاعتبار امرن واقعیان حقیقی یا لا اعتباری. دوستان خود اعتبار کردن کنارش بنویسید به عنوان فعلی از افعال حقیقیه معتبر. ببینید من الان دارم حرف میزنم، حرف زدن من یه فعلی از افعال من، این امر حقیقیت، اعتباری نیست. شارع میاد چیکار میکنه؟ اعتبار میکنه، قانون میکنه یه چیزی رو. این عمل شارع خودش بگید یه امر حقیقیه. اعتبار کردن شارع به عنوان یک عمل از افعال حقیقیه معتبر یک امر حقیقیست. اما اون چه با این قانونی که شارع میگذاره جعل میشه، اون میشه اعتباری. یعنی این که میگه اماره ظنی هم مثل قد طریق باشه، حجت باشه، این حجیت میشه یک امر اعتباری. مثلا، حالا مثال، مثلا هینما یقال زید اسدون، وقتی گفته میشه زید اسد است، فان الاسد مطابق الحقیقه هو الحیوان المفترس المخصوص. اسد مطابق حقیقیش در خارج کیه؟ وقتی شما میگید اسد اومد، یعنی کی اومد؟ یعنی حیوان مفترس اومد، همون حیوان مفترسی که حیوان خاصی یال داره، دم داره، دندانهای تیز داره، چنگالهای تیز داره، همونی که هممون میشناسیمش. اسد مطابق حقیقیش اونه. و هو طبعا مجعول و مخلوق بالجعل و الخلق تکوینی. خود شیر در خارج مخلوق خداست به جعل تکوینی، مجعول خداست به جعل تکوینی. ولکن العرف یعتبرون الشجاع اسدا. اینجا دیگه معتبر کیه؟ معتبر عرفه، شاره اینجا معتبر نیست. معتبرمون که عرف باشه اعتبار میکنن شجاع رو اسد، میگن زید اسد است. فزیدون اسدون، اما نه واقعا، زید که یال نداره، زید که دم نداره، زید که دندانهای تیز مثل شیر نداره. فزیدون اسدون، اما اعتبارن و تنزیلن من قبل عرف. حالا چرا عرف این اعتبار رو کرد؟ من جهت ما فیه، به خاطر اونچه که در زیده. اونچه که در زیده چیه؟ من خصوصیت شجاعه کل اسد الحقیقی. یعنی اگر عرف گفته زید اسده، چون زید یه شجاعتی درش وجود داشت که باز اون شجاعت هم امر چیه؟ امر خارجی است، امر تکوینی است. اما به جهت وجود اون شجاعت، عرف به عنوان معتبر گفت زیدون اسدون، یعنی زید رو نازل منزله اسد قرار داد، و الا واقعا زید که اسد نیست که. اما عرف این کار رو کرد به جهت وجود اون خصوصیت. این مثال است دوستان برای اون مورد دوم، اول خصوصیت فیه من خصوصیات الامر واقعی. و من هذا المثال یظهر کیف ان الاحکام التکلیفیه اعتبارات شرعیه. دوستان بزرگوار، احکام تکلیفیه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، اینا احکام تکلیفی است دیگه. اینا چرا شدن احکام اعتباری؟ چون توی این که احکام تکلیفی اعتباری ظاهرا هیچ اختلافی وجود نداره. اون چه که محل اختلاف و بحث و نزاع شده احکام وضعیه است، که آیا احکام وضعیه مستقیما مورد جعل شارع است که دیروز براتون عرض کردم که بشه اعتباری، یا نه احکام وضعیه را از چی انتزاع میکنن؟ از احکام تکلیفیه. یعنی چون شارع میگه اباحه تصرف، ما ملکیت رو انتظار میکنیم. چون شارع میگه اباحه وضعی، ما زوجیت رو انتظار میکنیم. پس توی احکام وضعیه اختلافه، تو احکام تکلیفیه در این که اعتباریست هیچ محل بحث نیست، همه قبول دارن. حالا چطور احکام تکلیفی عرض کنم اعتباریش ایشون توضیح داده، و من هذا المثال یظهر، با این مثالی که زدیم روشن میشه، دقت کنید، کیف ان الاحکام التکلیفیه اعتبارات شرعیه، چطور احکام تکلیفیه اعتبارات شرعیه است. لان الامر من شارع مقدس حینما یرید من شخص ان یفعل فعلا ما. یه لحظه آقا، هم حواستون به کتاب باشه هم حواستون به من باشه. ببینید شارع وقتی میخواد این آقا نماز بخونه، به جای اینکه دستشو بگیره ببرتش بذارتش رو سجاده، خم و راستش هم بکنه، این میشه کار تکوینی، این میشه کار تکوینی. یعنی به جای اینکه هولش بده یقشو بگیره دستشو بگیره ببرتش، اومده چه کار کرده؟ امر کرده، یعنی انشاء امر کرده. این انشاء امر رو خواسته جای حرکت دادن تکوینی رو پر کنه، یعنی به جای اینکه دستشو بگیره ببرتش رو سجاده، دستشو ول کرده بهش امر کرده. و این امر رو برای چی کرده؟ برای اینکه اون تحریک توش ایجاد بشه، یعنی این رو نازل منزله او قرار داده. نگاه کنید، لان الامر حینما یرید من شخص ان یفعل فعلا ما، وقتی امر شارع مقدس اراده کرده است از یک شخصی که انجام بده یه فعلی رو، فعلا ما یعنی فعل نکره‌ای رو، مثلا نماز بخونه، فبدلا ان یدفعه بیده، مثلا لیحرکه نحو العمل، یه ان اینجا باید اضافه کنید، نمیدونم مال شما داره یا نه، یه ان اول با این داره یه انم با همزه داره، به جای این که دفع بکند با دستش، یعنی با دستش این آقا رو هول بده به طرف اون کار، لیحرکه تا حرکتش بده، که اگر این کار رو بکنه دوستان این تحریک میشه تحریک بگید تکوینی، دستشو بذاره پشتش هولش بده برو اون کار رو بکن، این حرکت دادن میشه چی؟ تکوینی. نحو العمل یعنی به طرف عمل، نحو اینجا به معنای طرفه. یونش الامر یعنی به جای اینکه دستشو بذاره پشتش هولش بده چه کار کرد؟ امر رو انشاء کرد، به چه انگیزه ای؟ به دائی، جعل دائی، یعنی من عامر انگیزم ایجاد انگیزه است. به دائی جعل دائی یعنی چی؟ یعنی انشاء امر توسط عامر به انگیزه ایجاد انگیزه در مأموره، یعنی من میخوام در او انگیزه ایجاد کنم، فی دخیلت نفس المأمون، فی دخیلت نفس المأمون یعنی تو ذهن او، در نفس او این عرض کنم انگیزه رو ایجاد بکنم، فیکون هذا الانشاء للآمر دفعا، انشاء امر توسط آمر توسط شارع این دفع و تحریکه، اما دفع و تحریک حقیقیه یا اعتباریه؟ دفع هست، تحریک هست، اما نه به این نفع که دستشو بذاره پشت این آقا هولش بده، این میشه تکوینی. اما اگر امر کرد این امرم دفعه، این امرم تحریکه، اما دفع و تحریکه بگید اعتباری، فیکون هذا الانشاء للآمر دفعا و تحریکا اعتباریا، تنزیلا له منزله الدفع الخارجی بالید مثلا. و کذالک النحی، اگر شارع میخواد یک کسی شرب خمر نکنه، به جای اینکه یقشو بگیره بیارتش این و که جلوی خمر نباشه که خمر رو بخوره، به جای این چه کار کرده؟ اومده نحی کرده، گفته لا تشرب الخمر. چرا گفته لا تشرب الخمر؟ این لا تشرب الخمر رو به دائی ایجاد انگیزه برای این مکلف انجام داده که اون منزجر بشه از شرب خمر، و در واقع این نهی خودش رو نازل منزله یقه گرفتن قرار داده، یقه بگیره بیاره این طرف، این میشه زجر تکوینی، نهی بکنه میشه زجر بگید اعتباری، این زجر تکوینی نیست که یقه شو بگیره بیاره این وقت، این میشه زجر اعتباری. کذالک ان نهی زجر اعتباری تنزیلا له منزله الرد و زجر الخارجی بالید مثلا. حالا تو بحث خودمون و کمالک یقال فی حجیت الامارت المجهوله، اماره مجهوله مثل خبر واحد که خدای متعال جعل اعتبار کرده، گفته اماره خبر واحد حجت است بر فرضی که حجیتش بعدن ثابت بشه. در حجیت اماره ای که جعل شرعی اومده روش، اونم همین جوره. فان القتل لما کان موصلا الى الواقع حقیقتا و طریقا بنفسه الى الواقع، قتل دوستان ما رو به واقع میرساند حقیقتا، البته به نگاه بگید خود قاتل، و طریقا بنفسه الى الواقع به نگاه قاتل فشاره. و این که میگه دوستان حقیقتا موصل است و طریق است، یعنی چی؟ یعنی طریقیتش ذاتیشه، کسی بهش نداده، اعتباری نیست. فشاره یعتبر العمارت الزنیه طریقا الى الواقع تنزیلا لها منزلت القلب، یعنی با این که این اماره زنیه طریق واقعی نیست، چون احتمال خطا توش هست، با این که طریق واقعی نیست، اما شارع مقدس اماره زنیه رو طریق الالواقع قرار داد، گفت شما به این طریق الالواقع نگاه کنید، خیال کنید اینم طریق است و هیچ احتمال خلافی درش نمیره، اون احتمال خلاف رو در نظر نگیرید. تنزیلا لها منزلت القطع بالواقع، به خاطر این که این اماره زنیه رو به منزله قطع به واقع قرار داده، به الغاء احتمال الخلاف، یعنی اون احتمال خلافی که در اماره زنیه وجود داره اونو ملغاش کرده، گفته که علم یکن شیئا مذکورا فتکون الاماره قطعا اعتباریا و طریقا تنزیلیا. پس اماره در واقع قطعه، اماره میشه قطع، اما قطع اعتباری، قطع حقیقی نیست که تو ذاتش حجیت باشه، میشه قطع اعتباری، میشه طریق تنزیلی. خب سوال دارید بفرمایید.
دیگه طلب مگه دایی نیست؟ جعل داییه دیگه. طلب یعنی چی؟ طلب رو معنا کنید. یعنی از تو میخوام پاشو بریم اون کار انجام بده دیگه، خودش تحریکه دیگه، اما تحریک دستو نذاشته پشتش ولش بده، طلبه که فرق نمی کنه. نه، ما میگیم زید رو وقتی عرف میگه اسده، تو این مثال به جهت یه خصوصیتی که در زید وجود داشته که اون خصوصیت مشابه خصوصیتی است که در اسد هست، گفته زیدان اسد، ولی واقعا که زید اسد
نیست. اون خصوصیت مشابه یوشه، اون اسد به اون نگفت وارد میشه.
نه این نه اون بچه شبه اثر نیست، اون بچه شبه،
بچه
شبه هستون
زیدم هست.
من نمیفهمم اثر که میگید یعنی چی، چون جا حکم شرعی نیست که بگیم اثر داره یا نداره، عرف معتبر، شارع معتبر نیست. تو این مثال ها شیر یه خصوصیتی داره، عرف میبینه زید که شیر نیست که، اما همون خصوصیت شیر رو داره، چون خصوصیت شیر رو داره میگه زیدان اسد.
از کجا
فهمید
که اثر این اون حالت شجاعت اونم دیدی، اون آثار اون شجاعت درونی
است. بله این که دیده، بله یعنی این اثر رو، یعنی در واقع اون خصوصیت رو در زید هم دید و به این جهت گفت زیدان اسد. بعد
یعنی بعد حضرت مجاز بودی نظر ما امام بود و کسی دیگه
گفتم که ادعا میکنه که یک از مسائل شد، یعنی اون بحث اصلا دیگه وجه شبابونه
نبود، یعنی میگه ادعا میکنه که یک از مسائل شیره، یعنی تو همه آثار که یعنی میگه اون مردان رو باش
بکنی تفاوت میکنه. نه اون مبنا تو همه خصوصیات نمیگه، اون مبنا ادعا به خاطر همون وجود اون وجه شبه، یعنی به جهت اون شجاعت ادعا میکنه که زید اسد واقعا، اما این تنزیل تنزیل ادعایی است، اما اونم نمیخواد بگه حالا اگر شما به جهت شجاعت این حرف رو زدید، اون آثار دیگه هم، اون خصوصیات دیگه هم در این شخص هست، نیست اینجوری، یعنی حتی همونم نظرشون این نیست. خب دقت کنید دوستان، ما تا اینجا چی اثبات کردیم؟ تا اینجا عبارتی که خوندیم
مرحوم مظفر اثبات کرد که اماره زنیه رو که میگیم حجتها، این حجیت میتواند امر اعتباری باشد. درسته یا نه؟ یعنی ما یه توضیحاتی دادیم که از این توضیحات معلوم شد که حجیت میتونه امر اعتباری باشه که شارع اونو اعتبار کرده باشه با این مثالی که ایشون زد. حالا میدونید ایشون چی میگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفهمد وقتی که حجیت میتونه یک امر اعتباری باشد، یعنی جعل شارع مستقیما بهش خورده باشه، ما چه دلیلی داریم که بخوام بگیم جعل شارع به یه چیز دیگه خورده و ما اومدیم از اون چیزی که مورد جعل شارع است این حجیت رو انتزاع کردیم؟ تعبیر ایشون میدونید چیه؟ تعبیر ایشون اینه، میگه آقا ما مادام که میتونیم حجیت رو امر اعتباری قرار بدیم و بگیم مجهول شارع از اولا و به ذات، چه انگیزه ای داریم که بریم سراغ این که بگیم مجهول شارع یه چیز دیگه است و ای از او انتزاع شده؟ دلیل نداره ما این کارو بکنیم. چون میدانیم خبر واحد حجته، یعنی شارع این حجت قرار داده، چون تنزیل و اعتبار و اینها که یه چیز عجیب غریبی نیست که همین که شارع مقدس بگه آقا من خبر واحد رو هم مثل قد قبولش دارم، این میشه اعتبار. اینو نازل منزله اون قرار بده دیگه، این لفظ خاص که نمیخواد که از هر طریق شما اینو بفهمید میشه جعل اعتباری. ایشون میفرماد وقتی که صحیحه و ممکنه که ما حجیت رو امر اعتباری قرار بدیم اولا و به ذات بگیم مورد جعل شرعی، دلیل و انگیزه ما نداریم که بخوایم بریم سراغ این که بگیم مجهول ثانوی است به این معنا که امر انتزاعی است. مگر دوستان انتزاعی رو کسی یه معنای دیگه براش بکنه؟ تا حالا دوستان ما انتزاعی و اعتباری رو یه معنا براش میکردیم، حالا ایشون میفرماد اگر یه کسی انتزاعی رو یه معنای دومی براش بکنه، خب اونجا باکی نیست شما بگید حجیت امر انتزاعی است. حالا این معنای دوم چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. تو معنای دوم ایشون میفرماد یه کسی بیاد بگه آقا انتزاعی میدونی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که از دلیل حکم استفاده بشه به نحو دلالت التزامی. یعنی بگیم آقا ما باید بریم سراغ ادله ببینیم تو ادله چی اومده و شارع چی گفته. اگر این اگر من لوه ها، اگر شارع مقدس اومده باشه به من و شما بگه آقا صدق العادل، یعنی آدم عادل رو تصدیقش کن. تصدیق کن یعنی چی؟ یعنی خبر که آورد بگو قبول کن بپذیر. صدق العادل، اگر شارع مقدس گفت صدق العادل، این به دلالت التزامی استفاده میشه ازش حجیت خبر عادل. یعنی ما بگیم آقا اون چه که شارع فرمود صدق العادل بود و چون شما به دلالت التزامی از صدق العادل فهمیدی حجیت خبر عادل را، این میشه انتزائی. یعنی ما انتزائی رو بندش کنیم به این که به دلالت مطابقی فهمیده شده یا به دلالت التزامی. اگه اینه، حالا شما اسم حجیت رو میخوایی بگذاری انتزائی، ما باکیمون نیست. یعنی این معنای انتزائی مشکلی ما باش نداریم، اما دوستان بعید این آقایون بخوان این حرفو بزنن. دقت میکنین؟ یعنی ایشون میفهمد این معنای از انتزائی مقابل اعتباری اصلا نیست. یعنی به این معنا میتونه این امر انتزائی باشد به این جهت که به دلالت التزامی فهمیده شده، میتونه اعتباری باشه به اون معنای اولمون. چرا؟ چون مورد جعل شارعه. چون معنای اول که سراغ لفظ و دلیل که ما نرفتیم بگیم این لفظ و دلیل دلالت مطابقی یا التزامی هر جور میخواد باشه، اگر جعل شرعی رفته باشه رو چه به دلالت التزامی فهمیده بشه چه به دلالت مطابقی، فرقی نمیکنه طبق معنای اول. لذا حجیت میتواند امر اعتباری باشه حتی اگر به دلالت التزامی فهمیده بشه به معنای اول اعتباری یا انتزاعی. اما حالا اگر یک کسی اصطلاح رو یه جور دیگه معنا کرد که قبلا هم عرض کردیم معانی مختلفی برای اعتباری و انتزاعی شده، ما باکمون نیست به اون معنای دوم، شما اسم این رو بگذارید انتزاعی. ایشون میفرماید ما الزامی نداریم که بریم سراغ این که بگیم حجیت یک امر انتزاعی است، این الزام وجود نداره، ما هیچ واجب کنندهی به تعبیر ایشون نداریم. ضمن این که میدونه تو ادلمون هم واقعا ما اینجوری نیست که نسبت به حجج و اماران مثل خبر واحد یه همچی تعابیری داشته باشیم که شارع امر کرده باشه، امر کرده باشه که شما از اماره تبعیت کنید، یعنی بگه آقا شما باید از خبر واحد تبعیت کنید، باید به ظاهر قرآن عمل کنید، باید به ظاهر اخبار عمل کنید، باید به شهرت عمل کنید، باید این بایدهایی که به صیغه امر مثلا اومده باشه توی فرض کنید امارات، ما یه همچین چیزی نداریم که بگیم دلالت التزامیش حجیته. حالا بعدا انشاءالله یکی یکی امارات رو که بررسی کردیم این روشن خواهد شد. نگاه کنید عبارت رو تمام کنم. و متا صح و امکنه، این متا صح رو دوستان تا و بالعرض یک سطر و نیم، این رو یه ماژیک فسفوری روش بکشید، یه خط دندونه دار دورش بکشید، اساس استدلال مرحوم مظفر توی این قسمت همینه، توی این دو سه صفحه اساس استدلالش همینه. حالا ببینید اینو میتونید بپذیرید یا نه. ایشون میگه و متا صح و امکن ان تكون الحجیه هی المعتبره اولا و بالذات، وقتی صحیحه امکانم داره که حجیت مورد اعتبار شارع باشه اولا و بذات. یادتون باشه قبلا وقتی میخواستیم اعتبار یا انتزاعی رو معنا کنیم چی گفتیم؟ گفتیم فیکون و هناک جعلان واحد، یه جعل داریم ینسب و الال اول اولا و بذات و الالثانی بالعرض. اینجا میگه اگر صحیحه، اگر امکان داره که حجیت معتبر باشد اولا و بذات، فمن الذي يدعو الى فرضها مجعوله ثانيا و بالعرض، چه چیزی میخواند من و شما را به این که فرض بکنیم حجیت را مجعول ثانی، مجعول بالعرض؟ یعنی میخواد بگه دلیلی ندارم که بریم سراغ این امر، حجیت میتواند مورد جعل شرعی باشه اولا و بالذات و هیچ وجهی نداره که بریم سراغ. اگر اصل حجیت را پذیرفتیم طبیعتا این وجود داره، حتی تکون امرا انتزاعی، یا که اگر مجعول ثانی و بالعرض باشه میشه چی؟ میشه امر انتزاعی. الا ان یریدو من الانتزاعی معنن آخر، مگر این که یریدو، این واو یریدو به چی میخوره؟ قائلین به انتزاعی بودن حجیت، مگر این که اونایی که گفتن آقا حجیت امر انتزاعیست اراده کرده باشن از انتزاعی معنی دیگر. حالا اون معنی دیگه چیه؟ و هوه، این هوه یعنی معنی آخر. و هوه ما یستفاد من دلیل الحکم علا نحو دلالت الالتزامیه، هر معنایی که استفاده بشه از دلیل حکم به نحو دلالت الالتزامی، همین را که دلالتش الالتزامی شد ما بگیم چی؟ بگیم این انتزاعیه. یعنی در واقع اعتباری و انتزاعی رو بندش کنیم به چی؟ به این که از این لفظ به دلالت مطابقی فهمیده شد یا به دلالت التزامی. یه لحظه شارع مقدس میگه ان خبر الواحده حجتون، این چه اعتباری. یه لحظه میگه صدق العادل، که اگر گفت صدق العادل، ما از صدق العادل چی میفهمیم؟ حجیت خبر واحد رو میفهمیم، این چه انتزاعی. یعنی بگیم اعتباری انتظامی بند این لفظه که دلالت مطابقی یا التزامی. تا حالا که اینجوری نمیگفتیم، که تا حالا اصلا بند لفظش نکرده بودیم، میگفتیم آقا جعل شارع چیه؟ اگر جعل شارع یه جعل صورت گرفته، اولا و بالذات به یه چیز نسبت داده شده، بعد ثانیا و بالعرض به چیز دیگه نسبت داده شده، خب اون اولی میشه اعتباری، دوم میشه انتظایی، کارم به لفظ خاص نداشتیم. اما این آقا دارم فرق بین معنای دوم و معنای اول اعتباری انتزاعی رو عرض میکنم، این معنای دوم بند چی کرده؟ لفظ. میگه آقا اگه لفظت اینه ان خبر الواحد حجتون، این دلالتش دلالت التزامی نیست، مطابقی، این چه اعتباری. اما اگه گفت صدق العادل، این صدق العادل دلالت مطابقیش که حجیت نیست، دلالت التزامیش حجیته، این چه انتزاعی. و هو ما یستفاد من دلیل الحکم علی نحو دلالت الالتزامیه که ان تستفاد الحجیه، مثل این که حجیت برای اماره استفاده بشه، من الامر به تبائها، از امری که شارع کرده به تبعیت اماره. به من و شما گفته چی؟ از این خبر تبعیت کنید. مثل ما لو قال، این لو لوه ها، اگر امام فرموده باشه صدق العادل الذي يدل بالدلاله الالتزاميه على حجيه خبر العادل واعتباره عند الشارع. خب این چون دلالتش التزامیه، بگیم آقا حجیت میشه یک امر انتزاعی به این معنا. البته به این معنا اگر انتزاعی هم باشه، باز به معنای اول ما میتونه چی باشه؟ بگیر اعتباری باشه، منافاتی نداره. ولذا یادتون باشه دیروز چی میگفتیم؟ میگفتیم اعتباری و انتزاعی مصطلحات متعددی داره، تو بعضی از معانی میشن متقابل، تو بعضی از معانی میشن چی؟ متداخل، تو بعضی از معانی میشن مترادف. اونو که دیگه ما بازش هم نکردیم که ایشون گفت جاش اینجا نیست. میخوام عرض بکنم اینجوری نیست که برای اعتباری و انتزاعی یه معنا فقط ذکر شده باشه. و هذا المعنى للانتزاعي صحيح، این معنا برای انتزاعی صحیحه. ولا مانع من ان یقال، مانعی نیست گفته بشه للحجیه انها امر انتزاعی به هذا المعنا. ما مشکلی نداریم یک کسی به این معنای دوم بگه آقا حجیت چه امر انتزاعیه، ولکنه بعید عن مرامهم، یعنی بعید عن مقصودهم، مقصود اینها این نیست، بعیده که مقصودشون این باشه. چرا؟ لأن هذا المعنى من الانتزاعية لا يقابل الاعتبارية بالمعنى الذي شرحناه، به خاطر اینکه این معنای انتزاعی در مقابل اعتباری که ما گفتیم نیست، و اعتباری انتزاعی هم معمولا اونجور معنا میکنن. و على كل حال فدعوا انتزاعیت الحجیه به ای معنا للانتزاعیه لا موجب لها، دوستان نمیگه لا فرض لها ها، میگه لا موجب لها، یعنی لازم کننده ای نداریم. یعنی یه کسی جفت پا رو توی یه لنگه کفش بکنه، میگه لازم از شما بگید انتزاعیه، این لزوم از جایی در نمیاد که بگیم ما حتما باید بگیم انتزاعیه، چون آخه باید ادله هم داشته باشیم مثل صدق العادل که شما این حرفو بزنید. لا سیما انه لم یتفق ورود امر من الشارع باتباع العماره من باتباع عماره من العمارات فی جمیع ما بعیدینا من الآیات و روایات، خصوصا این که اتفاق نیفتاده ورود یک امری از شارع مقدس به این که شما تبعیت کنید از اماره از امارات در جمیع آیات و روایاتی که دست ما، حتی یفرض ان الحجیه منتزعه من ذلک الکلام. یعنی میخواد بگه ما ادله ای مثل صدق العادل به این شکل نداریم که شما میگید آقا این دلالت مطابقیش حجیت است، دلالت التزامیش حجیته. هذا كل ما اردنا بيانه من المقدمات قبل الدخول في المقصود، همه اون چه که دوستان از اول جلد دو تا اینجا گفتیم مقدمه بحث امارات بود قبل از دخول در مقصود. و الان نشرع في البحث عن المقصود و هو تشخیص ادله ای که هي حجه على الاحکام الشرعيه من قبل الشارع المقدس و نزعها في ابواب، که ظاهرا اگر اشتباه نکنم 9 تا باب از کتاب شروع میکنه میره جلو تا عرض کنم خدمت شما حدود 185 صفحه هم از کتابای ما حجم رو پر کرده. چرا؟
انتزاعی
شما دارید بند لفظش میکنید. اگر اعتبار و انتزاعی رو معنی دوم بگیرید،
اول ما میشیم که مفهوم کنیم ساختیم با یه سری آثار عباره این راه رو آنه تشکیلش کردیم بیدیم آقا این حرفی که مولا میزنه همین مفهومی که ما تو ذهنمون هست.
ببینید ایشون میفهمد چون معنای اول حقیقت اعتبار چیه؟ حقیقت اعتبار تنزیله. این تنزیل جدای از لفظ، جدای از اینکه شارع چی گفته، اگر وجود داشته باشه میشه اعتبار.
اعتبار شارع امضا کردن
راه. همین اعتبار. چرا دیگه؟
اون
موضوعی که
ما تعریفش کردیم،
خودت هم اون موضوعی. ببین این که میگه ما تعریف کردیم یعنی چی؟ یعنی ما جدای از شارع تعریفش کردیم، یعنی واقعیت این همینه. وقتی شارع امضاش کرده یعنی چی؟ یعنی اینو نازل منزل اون قرار داده دیگه. باریکلا ایشون هم همینو داره میگه دیگه. میدونم اگر یک کسی گفت آقا جعل شارع اعتبار شارع رفته روی اون، از خود شارع هم بپرسی میگه من این اعتبار نکردم، اما شما چه کار میکنی؟ از اون انتظارش میکنی. اما اگر شما گفتی اون اولی وقتی شارع مقدس میگه اباحه تصرف، یعنی اینکه این ملکیت رو چکار کرده؟ اعتبار کرده، به همین معنی تنزیل. حالا تو مثال خودمون یعنی شارع مقدس دیده قصد حجیت داره، طریقیت داره، به هر بیانی دیگه، به بیان کار نداریم تو معنی اول که بگیم این بیان دلالت مطابقشی یا دلالت التزامیشه، به هر بیانی اگر اومد چکار کرد؟ این اماره ظنیه رو مثل این قرار داد. اگه این کارو کرده شاره ایشون رو فهمد اعتباره، اصلا اسمشو انتظار نذاری. چرا این نیست؟ وقتی این رو نازل منزل این قرار داده این معنیش حجیته دیگه. بله همین کار ایشون هم همین کارو میکنه، میگه آقا شما تو اینجور اصلا کل احکام وضعیه رو میگه، از ملکیت و زوجیت و صحت و بطلان و همه چی گرفته تا حجیت. ایشون میگه آقا تو اینجور امور اگر اون معنی اول رو میکنید، معنی اول آقا بند لفظ نیست، بند اون کاری که شارع کرده که بگید اون کار امضاست یا مستقیما گفته حجت نیست، بند اینا نیست. میگه آقا اگر شارع این اعتبار و تنزیل رو انجام داده به هر بیانی، این میشه اعتبار دیگه، چرا اسمش انتظام میذارید؟ مطلقا ایشون انتزاعی بودن احکام وضعیه رو به معنای اول قبول نداره، که بعد شما بگید چرا پس اونجا ملکیت رو ایشون انتزاعیش کرد. ایشون میگه اعتبار مگه یعنی چی؟ اعتبار یعنی تنزیل. اگه اینه که این تنزیل اتفاق افتاده، چون حجیت رو شما ثابت کردید به حکم شارع مقدس الا از هر طریقی. اما اگر شما بند لفظش کردید، گفتید این لفظ آیا دلالتش مطابقی یا التزامی، اونجا ممکنه یک کسی بگه آقا ما لفظی که به دلالت مطابقی حجیت رو اثبات بکنه نداریم، یه لفظ دیگر داریم و این از اون انتزاع شده، اون یه حرف دیگه است. ایشون که دیروز گفت ثمره نداره، که ثمره علمی داره. دیروز نبودید؟ حالا نبودید بخونید اون دو قبلی ها رو بعد بیاد سر کلاس.
برای خبر وارد ما دیگه استدلال می‌کنیم. قولی دیگه او بالا در مرام و مرد شما معصوم بیده و اومد این برسیده پس این جایز در عمل بیدی رو بلا خواهر باقیم. این جواز رو به تکلیفیه، شما هده خودسیت رو انتظار میکنیم. خودسیت چه انتظاری؟ اون چیزی که مفیده این دلیله خودم تکلیفیه.
خب چرا اینجوری میگید؟ من اینجوری میگم، میگم شارع مقدس وقتی اون بنا و غلا رو ردش نکرد، معناش این است که اماره ظنیه رو هم مثل اماره مثل قطع حجت قرار داده.
حجت شامل با تکلیف مال و حساب بودن و بینت و اینو استدلالش میکنی؟ محذرت یعنی چی؟ منجزت یعنی چی؟ شما
نه همین که شارع رد نکرده. ببین من با بیان خودتون اومدم جلو، کار جدیدی نکردم. شما فرمودید شارع بنا و غلا رو رد نکرده، پس میفهمیم این جائزه. بعد از جواز چی رو انتظار میکنیم؟ حجیت رو انتظار میکنیم. خب من میگم شما به اینجوری بگو، بگو آقا همینقدر که شارع مقدس این رو ردش نکرده، معناش این است که همینجور که مردم خبر رو حجت میدونن، شارع حجت میدونن. چرا میری سراغ جواز؟
همینجور که این
معناش میره،
یعنی
انتظار
شما
میشه اینجور آتیش دارید نیست. خب داری چی کار میکنه؟ به نظرم اون نکته اصلی که من عرض کردم روشن نشد. این که شما میگید آقا از او انتظار شده، از او انتظار شده، یعنی شما یه چیزی رو فرض کردید میگید آقا یه بناوغلایی داریم از این که شعار این بناوغلا رد نکرده ما اینو انتظار میکنیم، اینجوری باشه ما اصلا عمر اعتباری نداریم کلا، بالاخره هر چیز از یه چیز دیگه گرفته میشه. معنای انتظاری اینه که شما میگید اصلا نیست. ببینید معنای انتظاری که ایشون اول کرد اونو توجه بکنید بعد بگید انتظاریه. شما میگید آقا ما از این حجت رو انتظار میکنیم، معنای انتظاری این نیست. معنای اعتباری و انتظاری اینه اگر یه جعلی صورت گرفت، این جعل وقتی نسبت داده میشه به یک چیز اولا و به ذات میشه اعتباری، ثانیا و بالعرض میشه انتظاری. کارم نداریم از کجا در میاد، به لفظ و بنا و غلا اینا هم کار نداریم. ایشون میفهمند آقا مگر اعتبار چیه؟ اعتبار یعنی تنزیل. اگر حجیت رو قبول داریم، یعنی قبول داریم شعار مقدس ارکان خبر واحد رو حجیت قرار داریم، یعنی تنزیلش کرده دیگه. این تنزیل از هر جا میخواد در بیاد میشه اعتباری. هیچی، ایشون اصلا قبول نداره به این معنی توی احکام وضعی انتظاری رو. هیچی، شعار مقدس اولا و به ذات اونو گفته باشه، اگر منظورتون باز اولا و به ذات و ثانیا بالعرض اینه که اولا و به ذات از یه لفظی بفهمیم بعد نتیجه گیری کنیم، این مورد نظر ایشون نیست. باشدم قبولش نداره، میگه آقا این معنا برای اعتباری انتظاری، یعنی به این شکل بخواد بیاد جلو شما همه چی رو باید انتظاری بگیرید. اصلا در احکام وضعی مطلقا ایشون امر انتظاری رو قبول نداره، چون میگه آقا اعتبار یعنی تنزیل، این تنزیل از هر جا در بیاد انتظاره. عوض میخواد اعتباره، نه انتظار به این معنا که از چیز دیگه در میاد، نه عرض میکنم انتظار رو ایشون اصلا قبول نداره در احکام وضعیه. من تصویر تعریفی هم همین که ایشون کرد، ایشون گفت فیکون هناک جعل. همین ببینید آقا ایشون معتقده که امر اعتباری یعنی اونی که تنزیل شده، این پایین که ما امروز خوندیم گفت ما یراد و منها ایجاد و شیء اعتبارا و تنزیلا، یعنی چی؟ یعنی ایشون اعتبار رو اینجوری معنا کرده، میگه آقا هر چیزی که تنزیل توش اتفاق میفته به این دو نحوه این میشه اعتباری. ما در احکام وضعی مطلقا انتظایی نداریم که بخوایم تصویرش کنیم. ببینید آقا شما دنبال این هستید که یکی از احکام رو ما به صورت انتظایی چیکارش کنیم؟ تصویر کنیم. ایشون میگه اتفاق نیفتاده. تو احکام وضعی نداریم. هیچ معناش که اون بالا گفت دیروز گفتیم دیگه، معناش اینه که تعمل کنید تا فردا.
Thank you.